بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 179، سطر 9. و اذا کان شیئون یلاقی الاخر بالعصر و الاخر لا یفضل علی، فما یلقی الاخر یلقی الاول. بعد از اینکه تتالی و تماس رو توضیح دادیم، به بحث در مداخله پرداختیم که مداخله هم نوعی تماس بود ولی تماس نبود. گفتیم که درباره مداخله ابتدا تعریف آوردیم و گفتیم که مداخله چیست. وقتی دو چیز با هم تماس پیدا می کنند، اطرافشون به هم دیگه متصل میشه. حالا اگر این اتصال اکتفا نکرد به اطراف، بلکه نفوذ کرد به داخل و هر جز جزی از این جسم با جز جزی از اون جسم تماس پیدا کرد، به طوری که تمام این جسم با تمام اون جسم دیگر ملاقات کرد، اصطلاحاً میگن مداخله حاصل شد. یعنی جسمی در جسم دیگر داخل شد، اون دیگری هم در اولی داخل شد. مداخله طرفینیه، هر دو در هم دیگه داخل میشن. این مطلبی بود که توضیح دادیم به عنوان اولین مطلب. بعد وارد مطلب دوم شدیم که آیا در مداخله مکانها یکی هستند؟ مکان این دو شیئی که مداخله میکند یکی هستند یا نه؟ گفتیم بله، مکان یکیست، ولی وحدت مکان در مداخله دخالت نداره، یعنی ذاتی مداخله نیست، بلکه لازمه مداخله است. خارج از ذات مداخله است ولی لازم مداخله است. تا اینجا در جلسه گذشته گفته بودیم. بعد میخواستیم وارد مطلب سوم بشیم. من قبل از اینکه وارد مطلب سوم بشم، در این مطلب دوم توضیحی رو اضافه بر مطالب گذشته باید اضافه کنم، و اون اینه که اگر مداخله جایز باشه، یعنی به طوری باشه که اگر جسمی در جسم دیگر داخل شد، اون جسم اولی بزرگتر بشه، که این مداخله جایز بود، در این صورت وحدت مکان دیگه نیست. مکانی که اون جسم اول اشغال میکرد، دو جسم مداخله هم اشغال نمی کنند، بلکه مکان بیشتری اشغال میشه. ولی وحدت مکان برای این دوتا هست. یعنی الان این دو جسمی که مداخله کردن فعلا یه مکان رو اشغال کردن، ولو این مکانی که الان اشغال شده با مکانی که تک تکشون قبلا اشغال می کردن ممکنه متفاوت باشه. از نظر حجم متفاوت نیست، شخصش متفاوته. یعنی مثلا اون تو نصف لیوان بود، این تو نصف لیوان دیگه، هر کدوم مکانی رو اشغال می‌کردن. بعد الان این دو تا آب رو ریختیم رو هم، هر دو یه لیوان اشغال کردن. شخص مکان‌ها عوض شده، ولی حجم مکان عوض نشده. حجم مکان همونه. پس وحدت مکان به لحاظ حجم هنوزم هست. اما وحدت مکان به لحاظ شخص دیگه نیست. این در تداخلی بود که جایز باشه. اما تداخل غیر جایز، که جسمی در جسم دیگر داخل شود و اون جسم مدخول فی هم هیچ بزرگتر نشه، که این تداخل غیر جایز بود، گفتیم باطله. در این وحدت مکان رو داریم، هم شخصا هم حجما. یه تداخل جایز هم داشتیم که تداخل اصطلاحی بود ولی جایز بود، و اون تداخل دو تا نقطه بود یا تداخل دو تا خط بود که گفتیم اینجا تداخل جایزه. آیا در اینجا هم وحدت مکان رو داریم؟ جواب اینه که در قبلا گفتیم در اطراف مکان، برای اطراف مکان نداریم، پس اینجا اصلا بحث وحدت مکان جا نداره. پس وحدت مکان کجا هست؟ توجه کنید، تداخل جایز داشتیم، وحدت مکان نداشتیم. تداخل اصطلاحی داشتیم که مدخل فیلم بزرگ نشه، اینو گفتیم یا تداخل اجسامه یا تداخل اطرافه. تداخل اطراف جایزه، تداخل اجسام جایز نیست. در تداخل اطراف اصلا وحدت مکان، اصلا مکان نداریم تا وحدت مکان باشه. در تداخل اجسام مکان داریم، وحدت مکان هم داریم، ولی تداخل اجسام باطله. پس کجا وحدت مکان اتفاق میفته؟ تالیفون میگه لازمه تداخله. اونجاهایی که جایزه، یعنی تداخل جسمین است به تداخل عرفی، اون که وحدت مکان نیست. اونجا هم که تداخل جایز است ولی تداخل اصطلاحی مثل تداخل اطراف، اونجا که اصلا مکان نیست، تا چرا وحدت مکان؟ فقط میمونه اونجا که تداخل اصطلاحی باطل هست، اونجا مکان هست، وحدت مکان هست، ولی اون تداخل اصلا حاصل نمیشه تا وحدت مکان بخواد. از این بیانی که کردیم معلوم شد که ابن سینا این چنین میگوید: بر فرضی که تداخل حاصل شود، وحدت مکان لازمه تداخل است و ذاتی تداخل نیست، چون فقط تداخل در اون جایی که جسمی در جسمی داخل می شود، جسم در جسم، نه اطراف، و هیچ بزرگ کوچیکی اتفاق نمی افته، وحدت مکان مال اونجاست و این چنین تداخلی در خارج واقع نمیشه. پس بنابراین ابن سینا عبارتش اینطوره: اگر تداخلی باشد وحدت مکان هست، ولی این وحدت مکان ذاتی این تداخل نیست، بلکه خارج و لازم این تداخله. عبارت ابن سینا رو باید اینطور بگیم که راه دیگه نداره. فقط یه مطلب باقی میمونه که حالا دیگه ربطی به این وحدت مکان نداره، یه بحث دیگریست. دو تا مطلب ما تالا گفتیم، یکی این که تداخل چیست، یکی این که وحدت مکان ذاتیه یا این که لازمه. در اون بحث اول که میگفتیم تداخل چیست، و همچنین الان که داشتم بحث دوم رو تکرار میکردم، اسم از تداخل جایز بردیم که یه تداخلی جایزه، و اون عبارت از این بود که جسمی در جسم دیگر داخل شود و اون جسم دیگر بزرگتر شود، یعنی مجموع الجسمین اشغال کنند جایی رو که تک تک، مجموع جایی رو که تک تک اشغال میکردن، نه جایی رو که تک تک اشغال میکردن، مجموع جایی رو که تک تک اشغال میکردن پر کنند. این تداخل جایز بود. حالا بحثی که من الان میخوام مطرح کنم در عبارت نیومده، ولی بحثی که میخوام مطرح کنم اینه که اصلا این تداخل هست یا نیست، و ابن سینا به چنین چیزی توجه داره یا نداره. تعریفی که برای تداخل کرد شامل اینجا نمیشه. تداخل این است که تمام این جسم با تمام اون جسم ملاقات کنه، نه تماس برقرار کنه. ملاقات کردن یعنی ذره ذره این نفوذ کنه در ذره ذره اون، و این چنین نفوذی تداخل محال درست میکنه، نه تداخل جایز. در تداخل جایز اجزا ولو این جسم و اون جسم رو جز جز کنید، اجزا با هم مماس میشن، کنار هم قرار میگیرن، نفوذ در هم نمی کنند. اگه میخواست در هم نفوذ کنن، اندازه این دوتا ملاقی بزرگتر از اول نمیشد. وقتی اندازه بزرگتر میشه، معلوم میشه اجزا کنار هم قرار گرفتند. و با هم فقط در اطرافشون تماس برقرار کردن، نه در هم نفوذ کنن. پس اصلا تداخل جایز رو ابن سینا مطرح نمی کنه در اینجا. اون تداخلی که داره مطرح میشه تداخل غیر جایزه، منتها اگر در تداخل در جسمین باشد غیر جایزه، اگر در اطراف باشه جایزه. حالا اگر یک جا دیدین ما تداخل جایز رو مطرح کردیم، بالاخره یه نوع تسامحی داریم، ولی بحث ما در تداخل جایز نیست. اینو من باید جلسه گذاشته میگفتم. این مطلب تموم شد. حالا وارد بحث سوم میشیم از مباحثی که خود ابن سینا مطرح کرده. در مبحث سوم بحث میکنیم که اگر شیء ثالثی خواست در این دو ملاقی که تداخل کردن وارد بشه، اون چه حکمی پیدا میکنه؟ تا حالا ایشون دو تا جسم ملاقات داد و تداخل درست کرد. حالا جسم سوم میخواد در این دو جسمی که ملاقی شدن و تداخل کردن وارد بشه، این چطوری اتفاق میفته و حکمش چیست؟ نقطه سوم بخواد در دو نقطه ملاقات کرده وارد بشه، اون حرفی نیست، اون جایز هم هست. اگر نقطه داشته باشیم در خارج، هزار تا نقطه رو میتونیم به هم ملاقات بدیم و در واقع یک ذره حجم پیدا نمیشه. هزار تا نقطه به هم ملاقات میکنن، تداخل میکنن، یک ذره حجم پیدا نمیشه، چون نقطه ها حجم ندارن دیگه. بی حجم ها با هم تلاقی کنن، تداخل کنن، هیچ اتفاقی نمیفته، همون بی حجمی که اولا بود حالا هست. ولی الان ما بحث رو جسمین میبریم و تمام رو فرضی مطرح میکنیم، چون تداخل جسمین باطله، نداریم در خارج، به طور فرض وارد بحث میشه. میفرماید که اگر دو جسم تداخل کردند، تداخل متقوم به این بود که تمام این با تمام اون، به طوری که یکی اضافه بر دیگری نداشته باشد، که اون بخش زاید خالی بمونه. اگر بخش زاید خالی میمون تداخل نبود، تداخل تام نبود، و ما بحثمون در تداخل تامه. تداخل ناقص این بود که قسمتی از این جسم در قسمتی از اون جسم داخل بشه، یا جسم کوچکتری بخواد در جسم بزرگتر داخل بشه، به طوری که جسم بزرگتر قسمتش خالی بمونه. این تداخل ناقص بود، این مورد بحث ما نبود. مورد بحث ما تداخل تام بود که تمام این با تمام اون ملاقات کنه، به طوری که از هیچ کدومشون جزئی خالی باقی نمونه، همه اجزا پر بشه. خب حالا اگه همچین تداخل اتفاق افتاد، سومی که وارد میشه، سومی هم باید با هر دو کاملا ملاقات کنه، به طوری که هیچ جزئی خالی نمونه، نه اون دوتا خالی بمانند از این سومی، نه سومی بزرگتر باشه که از اون دوتا خالی بمونه. در چنین صورتی باز تداخل دیگری اتفاق افتاده، یعنی سومین جسم داخل شده یا سومین نقطه داخل شده، که البته هست که در جسم نداریم، باید فرض کنیم در نقطه داریم، اما به شرطی که نقطه رو داشته باشیم. خود نقطه فرضیه، تداخلش فرضی نیست، تداخلش ممکنه. اگر خود نقطه رو فرض کنیم تداخلش ممکنه، اما جسم رو داریم، تداخلش رو باید فرض کنیم. نقطه رو باید خودش رو فرض کنیم، تداخلش واقعیه. جسم رو خودش واقعیه، تداخلش رو باید فرض کنیم. بالاخره تو همه اینا یه فرضی میاد. فرضش رو بررسی میکنه، اصلا به محال بودن کار نداره، هیچ مطرح نمی کنه که تداخل محال هست یا نیست، چون که بحثش در حکم تداخل نیست، اصل تداخل میخواد درست کنه. اما این که حالا تداخل جایزه یا جایز نیست، در جا خودش باید بحث کنه. اینجا میگه که تداخل چگونه اتفاق میفته، اگرم سالسی با این متداخلان تداخل کنه چه اتفاقی میفته؟ فقط داره اینا رو میگه. فرض کنی که تداخل جایزه، حالا اگر تداخل جایزه چه حکمی داره، چه وضعی داره، اینو داره توضیح میده. تداخل میشه بدون بزرگ شدن؟ چی؟ جریان الکتریسیته جسمه؟ یا انرژیه؟ جریان الکتریسیته انرژیه. اگه جسم باشه بخواد در جسم دیگه داخل بشه و جسم بزرگتر نکنه، بله میشه تداخلی که ما میگیم محاله، حالا امروز میگن جایزه. اما اگر جریان الکتریسیته جسم نباشد، یه نیرو باشد، نیرو بخواد در جسمی وارد شد، جسم بزرگ نمی کنه. احتمال هم داره جسم باشه و بزرگ کنه جسم، ولی به اندازه خودش بزرگ کنه که بزرگی محسوس نباشه. اگر ببینید که الکتریسیته یک نیروه قابل ابعاد ثلاثه نیست، جسم اصلا به حساب نمیاد، جسم باید قابل ابعاد ثلاثه باشه. الکتریسیته قابل ابعاد ثلاثه نیست، یه نیروست. حالا بعضی هم میگن که اگر اینا نیروها رو جمع کنیم متراکم کنیم میشه جسم، میشه ماده، این جسم. و این نشون میده اگر تراکمش جسم درست کرد، معلوم میشه خودش بعد داره ولی بعد کم، چون اگر هیچ بعدی نداشت با تراکمش بعد درست نمیشد، مثل نقطه بود دیگه، نقطه بعد نداره، هرچی هم متراکم بشه جسم درست نمیکنه. حالا چطوری میتونیم متراکمش کنیم و جسم بسازیم؟ اونش هم حرفه. آیا چون حجم دارد بعد از تراکم جسم درست میکنه؟ یا نه، لایه لایه کنار هم میشینه، متراکم نمیشه. یعنی لایه از الکتریسیته با لایه دیگه با لایه دیگه محاذی میشن، موازی میشن، اون تا فاصله هاشون خیلی کم و این جسم درست میکنه. تداخل الکتریسیته در سیم درسته، قبول دارم اونو، تداخل الکتریسیته کنار هم، کنار هم الکتریسیته جمع میشن و یه ماده رو میسازن، یا به تعبیر ما یه جسم رو میسازن. چطوری کنار هم جمع میشن؟ تداخل میکنن، تداخل کنن، اگر حجم نداشته باشن حجم نمیسازند. حتما تداخلشون باید به این صورت باشه، کنار که در واقع تداخل نیست، کنار هم به صورت موازی با فاصله بسیار کمی قرار میگیرن که لایه لایه میشن. اگه این بشه ممکنه یه جسم درست کنه، ولی اگر نه ترکیب بشه، تو هم فرو برن و جسم بسازن، معلوم میشه قبل از اینکه تو هم فرو برن ابعاد ثلاثه داشتند و لذا دارن ابعاد ثلاثه میسازند دیگه. حالا اینو باید بحث کنیم. از همون نیروه دیگه. نه، این که الکتریسیته نیروه توش حرف نداریم. الان میخوام ببینیم بعد از اینکه متراکمش میکنن، تبدیلش میکنن به ماده، میگن اینطوری میشه. حالا ما که تجربه نکردیم، اگه الکتریسیته رو متراکم کردن و تبدیل شد به جسم، تبدیل شد به ماده، معلوم میشه از اول حجم داشته. چون اگر حجم نداشت و متراکم میشد بازم بی حجم بود، مثل نقطه ها. اما چطوری تبدیل میشه؟ اگر تبدیلش به این باشه که تو هم فرو برند و یه جسم بسازن، معلوم میشه از اول این الکتریسیته جسم داشته، از اول بود داشته. تو نور هم همینجا این هم حالا ممکنه بگیم که الان اشاره کردن الکتریسیته ممکنه جسم نباشه یا ممکنه جسم باشه، و اگر جسم باشه در منافذ خالی سیم وارد میشه و بالاخره بین مولکول ها ممکنه خالی باشه، به قول شما داره ضربه میزنه و مولکولی رو به مولکول دیگه مثلا وصل میکنه که این جاهای خالی رو داره پر میکنه، لذا سیم اضافه هش پیدا نمیکنه. این احتمالش هم هست. علی حال این تا مطلب کامل روشن نشه نمیتونیم رد حرف ها اینا بگیریم. اینا میگن دو جسم تداخل محال نداره. ما نمونه در صورتی میتونیم نمونه‌ای بر علیه اینا پیدا کنیم که همه چیز صاف باشه. ثابت بشه که الکتریسه جسمه و ثابت هم بشه که سیم پره، هیچ جور بین مولکولاش خالی نیست، من الکتریسه نمیتونه توی اون جای خالی وارد بشه. اگر این چنین چیزی ثابت شد، الکتریسه جسم توی سیم پر داخل میشه و سیم هم بزرگ نمیشه. اون وقت اون تداخل که میگفتن قبلا محاله، حالا معلوم میشه که محال نیست، حرفشون خراب میشه، ولی به شرطی که اینایی که عرض کردم ثابت بشه. این هنوز روشن نیست. الان بحث نداره، ولی تداخل محال میدونن در جای خودش. الان بحث استحاله تداخل نداره، ولی تداخل هر جای باشه محاله. که اینم اضافه کردم، تداخل بودین محاله، نه تداخل جسمی. حتی وجود ماده لازم نیست، وجود بود کافیه. دو تا بود نمیتونن با هم تداخل کنن، ولو یک بود خالی حساب کنید، اون یه بودی که ماده داره تو بود خالی نمیتونه داخل بشه. این خیلی مهمه که تداخل بودین باطله، نه تداخل جسمه. یعنی اگر یه بود داشته باشید، یه جسم داشته باشید، خب یه بودتون فقط بوده، ماده نداره، اون جسمتون بوده با ماده است، اون بوده با ماده رو در این بوده خالی نمیتونید بذارید. اینم اثبات میکنند، نه تنها دو تا جسم تو هم نمیتونید داخل کنید، یک جسم رو در یه بود هم نمیتونید داخل کنید، چون بوده اون جسم با این بوده خالی نمیسازه، تداخل درست نمیکنه. چه ثابت میکنند؟ تداخل بوده این محاله، نه تداخل جسمه. اگر تداخل جسمی نمیگیم باطله، به خاطر اینکه به تداخل بوده این برمیگرده. به همین طریق هم بیان میکنند که مکان نمیتواند بود باشد، بود خالی نمیشه مکان گرفت، مکان باید سطح حاوی باشه، که اینو خود ابن سینا بعدا میگه و در شوارق هم دیدید که اونجا مطرح شده بود و توضیح داده بود و اثبات هم کرده بود، از شیخ هم استفاده کرده. خب ولی این بحث ما نداریم، این بحث خارج از کتابه. بحثی که الان مطرح شده بودیم همین بود که شیء ثالثی بخواد با این متداخلین تداخل کنه. گفتیم اگر این شیء ثالث تونست با اون اولی کاملا ملاقات کنه، با دومی هم کاملا ملاقات کنه، این تداخل سوم اتفاق افتاده. و اگر نتونست ملاقات کنه، با یکی کاملا ملاقات کرد، با یکی دیگه کاملا ملاقات نکرد، تداخل سوم اتفاق نمیفته. و این کشف میکنه که تداخل اول هم اتفاق نیفتاده، تداخل بین اون دوتا هم اتفاق نیفتاده. چون ملاحظه کنید چی میشه؟ ملاقی با یه چیزی دیگه ملاقات کرد، دوتایی ملاقات کرده، به فرض تمام این تمامونو گرفت که تلاقی کل با کل شد، به قولشون ملاقات بالاصل شد. بعد سومی رو وارد کردیم، سومی به تمام بدنش وارد این دوتا شد، اما با بخشی از اولی ملاقات کرد، با همه اولی ملاقات کرد و با بخشی از دومی ملاقات کرد، بخش دیگر دومی رو نتونست پر کنه. خب این معلوم میشه که اولی هم دومی رو پر نکرده بوده، چون این سومی با تمام اولی ملاقات کرد ولی نتونست با تمام دومی ملاقات کنه. معلوم میشه اولی هم نتونست با دومی ملاقات کنه، پس اون تداخل اول هم تداخل تام نبوده. اگر تداخل اول تداخل تام باشه، این تداخل دوم هم باید تداخل تام بشه. یعنی این جسم سوم هم که وارد متداخله میشه، باید هم با اولی ملاقات تام داشته باشه هم با دومی. اگر با اولی ملاقات تام داشت، با دومی ملاقات تام نداشت، معلوم میشه اولی هم با دومی ملاقات تام نکرده بوده، اما خیال میکردیم ملاقات کرد. این بحث ابن سینا مطرح میکنه، چند بارم با عبارات مختلف تبیینش میکنه. حالا از رو توجه کنیم، صفحه 179 سطر 9: و اذا کان شیئون یلاق الاخر بالاصل، اگر شیئی به تمامش با دیگری ملاقات کند، اون شیء اول میشه ملاقی، شیء دوم میشه ملاقا، عکسش هم هست، اون دومی هم میشه ملاقی، اولی هم میشه ملاقا، چون تداخله نه دخول، تداخل طرفینیه. حالا ما اون شیء اول رو میگیم اول، دوم رو میگیم دوم، یا میگیم ملاقی و ملاقا، یا مثل ابن سینا میگیم احد هما والآخر، والآخر لا یفضل علیه. آخر یعنی دومی، دومی اضافه نمی آورد علیه بر اون شیء که ملاقی بوده. این ملاقی با تمام دومی ملاقات میکنه به طوری که هیچ بخشی از دومی خالی نمیمونه که بگیم اون بخش رو دومی اضافه دارد بر اولی. فما، حالا که اینطور شد، اول تداخل بین دو شیء درست میکنه، از فما وارد جسم سوم میشه که سومی هم میخواد در این دوتا داخل بشه. فما یعنی جسم سومی که یلقی الاخر یلقی الاول، ما رو کنایه از جسم سوم بگیرید. جسم سومی که ملاقات میکند با آخر، آخر یعنی دومی در مثال در تعبیر خود ابن سینا، یلقی الاول، با اون اولی هم ملاقات میکنه. یعنی این سومی که با ملاقا ملاقات میکنه با ملاقی هم ملاقات میکنه و با ملاقا به تمام ملاقات میکنه، با ملاقی هم به تمام ملاقات میکنه. و الا و الا یعنی اگر ملاقات این سومی تام نباشه، فسیوجد فیه بالملاقات شیئون خالیان عن الاول، لازم میاد که یاف شود فیه، فیه یعنی در اون آخر، نه در اون سومی، در اون آخر باید شیئی به وسیله ملاقات شیئی یاف شود که خالی از اول باشه. ایشون فرض میکنه آخر بزرگتره. که ملاقات میکند با این شیء ثالث ولی شیء خالی میماند از اول، یعنی اولی با تمام آخری ملاقات نکرده. ولی اگر اولی با تمام آخر ملاقات کرده بود، این سومی که با آخر ملاقات میکرد با اولی ملاقات میکرد، در حالی که میبینیم با اولی ملاقات نمیکنه. پس معلوم میشه خود دومی هم با اولی ملاقات نمیکرده. و قیله یعنی ولحال، ما بهش حالی است، در حالی که گفته شد اولی لاقاه و کله، اولی ملاقات کرد اون آخر رو، کل آخر رو. و لم یفضل عن الثانی علیه، و اضافه نیامد از این دومی چیزی، چیزی رو من اضافه میکنم توی عبارت، علیه بر اون اولی، چیزی از این دومی اضافه نیامد بر اولی. این فرض ما بود، فرض ما این بود که اولی با آخر ملاقات کرد، با کل آخر ملاقات کرد، به طوری که چیزی از این آخر و دومی اضافه بر اولی نیامد که اولی با اون ملاقات نکرده باشه. اولی با تمام آخر ملاقات کرد. خب حالا شیء سومی پیدا شده، با دومی ملاقات میکنه، با اولی ملاقات نمیکنه، با بعضی از اول ملاقات نمیکنه. خب معلوم میشه اون بعضی اول هم با اون آخر ملاقات نشده بوده. و الا همونطور که این سومی تمام دومی رو گرفته، باید تمام اولی رو میگیره. البته توجه کنید در اینجا لازم نیست که ما جسم ها رو بزرگ کوچیک قرار بدیم، ممکنه جسم ها مساوی باشن، ملاقات کامل نباشه. یعنی مثلا جسم اول با جسم دوم همشون 10 سانتی متر مکعب باشن هر دوشون، اما 7 سانتی متر مکعبشون ملاقات کرده باشه، بقیهش ملاقات نکرده باشه. و ممکن هم هست که یک جسم 7 سانتی متر مکعب مربع باشه یا مکعب، یکی دیگه 10 سانتی متر باشه. اون وقت اینجا یکیشون کاملا ملاقات کرده، یکی دیگه اضافه داره و اون اضافهش ملاقات نشده. هر دو جورش ممکنه که دو جسم اختلاف حجم داشته باشن، ممکنه از تساوی مساوات حجم داشته باشن، ولی ملاقات تمام به تمام اتفاق نیفتاده باشه. بله دیگه، خلا فرض اول فرض میکنه، بعد میگه اگر سومی آمد و ملاقاتش بالاصل نبود خلاف فرض میشه. یعنی معلوم میشه اون اولم که ما فرض کردیم با آخر ملاقات کرده بود بالاصل، درست فرض نکرده بودیم. بله اول فرض میکنه که ملاقات اولی دومی بالاصله، بعد سومی میاد ملاقات با یکی بالاصل ملاقات میکنه، با یکی دیگه بالاصل ملاقات نمیکنه، معلوم میشه اون دو تا اولی هم با هم بالاصل ملاقات نکرده بودن. هذا خلفون خلف و خلف باطل. پس ممکن نیست سومی بیاد و ملاقات تام نکند. اگر اولی و دومی ملاقات تام کردن، سومی ملاقات تام میکنه. فل متلاقیات، نسخه داره فل متلاقیانه، پاورقی هم اشاره کرده، هم متلاقیات درسته هم متلاقیان درسته. اما ابن سینا در قسمت های بعدی فقط دو تا متلاقی فرض میکنه، به این جهت ما نسخه متلاقیان رو ترجیح میدیم، اگرچه نسخه متلاقیات هم درسته، یعنی حکم درباره متلاقیات هم هست، ولی چون ابن سینا در ادامه احدهما والآخر فرض میکنه، یعنی دو تا متلاقی فرض میکنه، عبارت متلاقیان در اینجا ترجیح داره. فالمتلاقیان بالاصل ایو شیئن، اضافه میکنیم ایو شیئن سالسن، ایو شیئن سالسن، سالس عبارت نیست، من به عنوان توضیح دارم اضافه میکنم، ایو شیئن سالسن لاقا احدهما لاقا الاخر. ببینید احدهما داره آخر داره، این نشون میده که نسخه متلاقیان بهتره. متلاقیان بالاصل هر شیء سومی که ملاقات کند با یکی از اون دو، ملاقات خواهد کرد با دومی، و لا یحجب واحد منهما عن مماسه الاخر، هیچ کدام از این دوتا نمیتونن آخر رو یعنی اون سومی رو از مماسه منع کنن، سومی هم که میاد با همشون مماسه میکنه. بله مماسه به طور کامل، مماسه به طور کامل که همون تداخله. نه تداخل با گفتیم که با تماس فرق داره، اگرچه در تداخل هم تماس حاصل میشه، اون تا همه اجزاء این با همه اجزاء اون، یعنی جزئیات این با جزئیات اون تماس دارن، تماس نفوذی، از تماس میگذره تقریبا نافذ میشن. حالا اینجا میگه مماسه آخری، کلمه تداخل نمیاره، به خاطر اینکه از این مماسه همون مقدمه تداخل اراده میکنه که بالاخره با همین تماس تداخل اتفاق میفته. بله بلا یحجب و واحد من هما اما مماسه الاخر، هیچ یک از این دو از مماسه سوم من نمی کند. آخر در اینجا معنی سومه، در عبارت قبل آخر رو دومی قرار دادیم، در این عبارت دیگه نمی تونیم دومی قرار بدیم، در این عبارت با سوم قرار بدیم. ولا یزداد الحجم به اجتماع الف منها، دو تا حکم میگه، یکی لا یحجب یکی لا یزداد، سومی که میاد اون دوتا منعش نمی کنن از تماس، این یه مطلب، سومی که میاد اضافه نمی کنه حجم رو، همونطور که یک و دو اضافه نکردن حجم رو، سومی هم که میاد اضافه نمی کنه حجم رو. ولا یزداد الحجم به اجتماع الف منها، الف از این متداخل ها، متداخلات، این ضمیر منها به متداخلات و به متلاقیات برمیگرده، اون معلوم میشه باز متلاقیات بهتره. حالا البته اگه متلاقیات هم نبود خودم متلاقیات درست میکردیم، برش میگردیم به متلاقیات که خودم درست میکردیم. یه جا تعبیر به متلاقیات میکنه، یه جا تعبیر به مواسه میکنه، یه جا تعبیر به تداخل میکنه. همه اینا روشنه، اشتباه انداز نیست. و هازا هوت سبیل و الف نقطت لبشتمت، یعنی این وضعی است که در هزار نقطه اگر جمع شود اتفاق میفته. سبیل رو من به معنی وضع گرفتم. این وضعی است که در هزار تا نقطه اگر جمع بشن اتفاق میفته. یعنی دو تا نقطه رو ملاقات بدید تداخل میکنن، نقطه های بعدی رو هم اضافه کنید تداخل میکنن و هاکزا. همه نقاط با هم تداخل میکنن. این وضع در همشون اتفاق میفته که لا یحجب بعضها عن بعض و لا یزداد و حجم. هر دو مطلب اتفاق میفته، هم حاجب نبودن هم اضافه حجم پیدا نکردن. هزار تا نقطه رو با هم جمع کنید، این اتفاق در هر دو، این دو تا اتفاق درشون میفته. اولا حاجب نیستن، ثانیا اضافه حجم به وجود نمیارن. این و اذا کان شیئون که کاده غلطه، و اذا کان شیئون دنباله مطلبه که با عبارت دیگری همین مطلب رو تبیین میکنه، منتها مثل این که وقت اجازه نمیده، باید بذاریم برای انشالله بعد. نزا نیست، داره یه چیزی فرض میکنه تا حکم رو بیان کنه. ببینید اگر دو تا نقطه، یعنی دو تا رأس مکعب رو، دو تا رأس دو تا مکعب رو به هم بچسبونید، تماس بدید، نقطه ها تداخل میکنند. تداخل میشه چرا دیگه؟ تسامح هم نیست. دو تا نقطه مستقل نمیتونید تداخل بدید، چون دو تا نقطه مستقل ندارید. ولی دو تا نقطه که انتهای جسمن، دو تا رأس مکعب رو به هم تماس بدید، نقطه ها تداخل میکنه. غیر ممکنه دو تا نقطه به هم تماس پیدا کنه تداخل نکنه، چون حجم ندارن.
حجمی داشته باشه و تداخل
بکنه، نه لازم نیست، لازم نیست. همش باید هم نشدن با من
یک معنی
در صورت تداخل نقطه میشه، مگر شما نقطه رو حالا یه جور دیگه پس میدید. و دو تا نقطه تداخل میکنن ولی مستقل نیستن. اصلا دو تا نقطه رو به هم تماس بدین تداخل در واقع.
خود واجب تداخل اینه، تداخل شدن حجم در حجم
اینه شما میفهمید.